بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان عزیز سلام و خیر مقدم عرض می کنم. امروز بحث ما درباره کتاب مسائل اجتماعی است که آقای دکتر هوشنگ نایبی ترجمه کردن، دو جلد و پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات این کتاب رو چاپ کرده. ما در طول شاید 11 سال گذشته که بحثای نشستای هفتگی شهر کتاب رو داشتیم، بیشتر نقد و بررسی کتاب‌های ما در حوزه علوم انسانی هست، به ویژه در حوزه ادبیات، فلسفه و هنر و حوزه تاریخ و دین و اینها. در حوزه‌های جامعه شناسی یا روانشناسی یا علوم سیاسی خیلی کمتر بحث داشتیم. البته سه هفته پیش هم کتاب صدایی که شنیده نشد، کاری که آقای دکتر محسن گودرزی و آقای عبدی کردن، بحث و گفتگو داشتیم با حضور آقای دکتر مردوخی و آقای دکتر سعیدی و انشالله در امسال و سالهای آینده به حوزه های بین رشته‌ای، به ویژه در حوزه جامعه شناسی، در حوزه روانشناسی و علوم سیاسی، کتاب هایی که بیشتر برای عموم لازم هست و بدونن و بیشتر مطالعه کنن، نه خیلی خاص، اون کتاب ها رو بحث خواهیم کرد. من یه نگاه اجمالی به کتاب کردم، خودم که بیشتر در حوزه ادبیات فلسفه هستم، خیلی نکات برام جالب بود، به ویژه و مسائلی که این روزها چه قبل از انتخابات چه بعد از انتخابات داشتیم، نکاتی رو در حوزه حتی انتخابات هم میتونیم در این کتاب بگنجیم. چون آقای دکتر نایبی مترجم راجع به کتاب توضیح خواهند داد، من دیگه راجع به فصلا مسائلی که مطرح شده توضیح نمیدم چون فرصت کم هست. آقای دکتر نایبی توضیح خواهند داد، بعد خدمت آقای دکتر افروغ و آقای دکتر سرایزاده و آقای دکتر قادری خواهیم بود که هر کدوم درباره کتاب حدود 20 دقیقه صحبت خواهند کرد. بعد در انتها اگر آقای دکتر نایبی نکته‌ای دارن یا دوستان پرسشی دارن مطرح خواهند کرد و بعد از جلسه هم کتاب در فروشگاه هست، دوستان میتونن تهیه کنن، امضایی از مترجم یا پرسش بیشتری داشته باشن در خدمتشون خواهیم بود. از آقای دکتر نایبی میخوام به جای درباره این کتاب بیشتر توضیح، اصلا چرا این کتاب رو برای ترجمه انتخاب کردن، چه کتاب نکاتی داره که برای جامعه ما هست، چون این مسائل اجتماعی بیشتر در نویسنده استاد آمریکاست و مسائل اجتماعی و تحقیقاتی که داشته در اون کشور بررسی کرده، چه مقدار ما میتونیم تجربیات اینها رو، نکاتی که مطرح کرده، شباهت هایی که با ما داره و مباحثی که الان در این کتاب مثل نابرابری های جنسیتی یا مثل مسائل دیگه ای که مطرح میکنه، چه مقدار میتونیم در این حوزه ازش استفاده بکنیم.
به نام خدا، با تشکر از حضار محترم، همکاران گرامی و آقای محمد خانی که این جلسه فراهم آوردن، از آن بزرگ شما، من چون سخنرانیستم خیلی مختصر، کتاب البته مشخصه راجع به مسائل اجتماعی مهمی که البته کتاب راجع به آمریکاست، نویسندش آمریکاییه، اما بخش اعظم مسائل اجتماعی که مطرح کرده مسائل اجتماعی عامی تو همه جوامع وجود داره، از جمله جرم، خشونت، اعتیاد و مسائل جهانی که دامنگیر تمام کشورهای جهانی مثل تروریسم و مسائل محیط زیستی. و خود نویسندم با اینکه کشور خاصی رو داره مطالعه میکنه، تو این زمینه‌ها جا به جا تو به کشورهای دیگه و مقایسه‌های بین‌المللی ارجاع میده. اما بخشی از مسائلم، بنابراین شناخت این مسائل عام که مشترک تو همه جوامع، بلتب به بنای شناخت ما از این مسائل، به شناخت محققان، به شناخت مسئولان اجتماعی کمک میکنه که برای مقابله یا مهار مسائل اجتماعی از این دانش و شناخت استفاده کنن. بخشی از این مسائل اجتماعی شاید خاص همون کشور آمریکا باشه، مثل گرایش جنسی، منتها اینا چون مسائل اجتماعی جوامع مدرن و آمریکا هم به عنوان یکی از مدرن‌ترین کشورها این مسائل گریبانگریشه، چه برسا این مسائلی باشه که در آینده خیلی از جوامع دیگه هم دستخوشونها بشن. از این لحاظ شناخت این مسائل نیز برای محققان، دانشپژوهان و مسئولان برای آمادگی و حتی چاره‌اندیشی و مقابله با مسائل احتمالی و حتی پیشگیری از اونها مفید خواهد بود. من دیگر عرضی ندارم، در خدمت دوستان هستم.
خیلی ممنون از آقای نایبی. من یه چند سرفصلای کتاب و خدمت دوستانی که احتمالاً کتاب رو ندیدن یه اشاره‌ای می‌کنم. بخش اول رویکرد اساسی جامعه شناسی در جلد یک، جامعه شناسی و مطالعه مسائل اجتماعی رو بحث می‌کنه. بخش دوم مسائل نابرابری اجتماعی که فقر و ثروت، نابرابری نژادی و قومی، نابرابری جنسیتی، سالخوردگی و نابرابری، و بخش سوم مسائل انحرافات، همنوایی و سلامت که جرم و خشونت نظام قضایی، گرایش جنسی، اعتیاد، این مسائل بحث میشه که خیلی ریز هر کدوم از اینا رو و بخشای ریستر تقسیم کرده. جلد دوم تندرستی جسمی و روانیه که مسائل نهادهای اجتماعی مثل اقتصاد و سیاست، کار و محیط کار، زندگی خانوادگی، آموزش، زندگی شهری، و بخش پنجم مسائل جهانیه که جمعیت و نابرابری جهانی و تکنولوژی محیط زیست و جنگ و تروریسمه. در هر بخشم کتاب تصویرم داره، یعنی نکات با تصویر اشاره میکنه، بعضی خیلی علاوه به اصطلاح صفحه آرایی و حتی چاپ کتاب هم من بگم چاپ خیلی خوبیه، وزن کتاب با اینکه دو جلده خیلی سبک، از کاغذ خیلی خوبی استفاده شده و طراحی و صفحه آرایی کتاب هم خیلی زیبا هست که راحت با چشم نوازی میشه، روان هست ترجمه بتونیم بخونیم. از خدمت آقای دکتر افروخ که با مسائل اجتماعی ایران هم بسیار مسلط هستند و آشنا هستند در این حوزه و کتاب رو مطالعه کردن، درباره خود کتاب و نکاتی که لازم میدونن درباره کتاب مطرح کنن خدمتشون هستیم بحث بکنن، و اینکه چه مقدار این مسائل رو میتونیم ما در جامعه خودمون بهره ببریم، تجربیاتی که این استاد دانشگاه داشته.
خواهش میکنم. من خواستم استدعا کنم آقای دکتر سرایزاده ابتدا در خدمت شما باشم. باش. بسم الله الرحمن الرحیم. من یه مقداری ترجیح میدم از یک جای دیگه آغاز کنم بعد وارد مقوله‌ای به نام مسئله اجتماعی بشم. چندی پیش یک بحثی در یکی از محافل دانشگاهی ما در گرفت و اون این بود که ظاهرا توی جامعه شناسان ما یا گرایش نظری هست یا به هر حال گرایش مسئله محور. من این دعوا رو اصلا دعوای محل فارقی میدونستم و واردش هم نشدم. مهمترین انگیزه ای که حداقل نسل ما رو کشون به رشته جامعه شناسی یک انگیزه در واقع مسئله محور بود، یعنی ما قصد پرداختن به یک مبحث کاملا محض نظری نداشتیم. حالا خیلی این بحث نظری رو در قالب فلسفه میشناسند. بنده اون فلسفه‌ای که به یک بال زمینی خودش به نام بال فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، قدرت و تاریخی خودش بی توجه باشه رو اصلا فلسفه نمیدونم. اصطلاحاً ما این رو میگیم یک فرماسیون تینایی اتفاق افتاده. حالا این تینا هم خودش یک بحث شناخته شده تو رئالیسم انتقادی دیالکتیکی هست و یک نوع از جنس همون ایدئولوژی که مطرح میشه اما درونی تره. و معمولاً این گونه فلسفه های محض که به هر حال کاری ندارن به اون زمینه های خودشون، یه جورایی در خدمت روابط قدرت هستن، در خدمت روابط ارباب رعیتی تعمیم یافته هستن. بنابراین مثلا این دوتایی ها رو بر نتابیدم. دغدغه ما به هر حال مسئله بوده. اما خب میدونید دیگه وقتی که ما در واقع میخواهیم مسئله شناسی بکنیم چند تا نکته بایستی مطمع نظر ما قرار بگیره. یکی این که اصلا مسئله اجتماعی ذیل واقعیت اجتماعی تعریف میشه. اگه قرار باشه که صرفا ذهنی نباشه، عینی باشه، ذیل واقعیت اجتماعی است. اما سوال اینجاست که واقعیت اجتماعی چیست؟ آیا واقعیت اجتماعی همان آمار و ارقام و عدده؟ یعنی اون موزله که تو جامعه شناسی در یک جایی اتفاق افتاد، ظاهرا تو محافل آمریکایی بیشتر اتفاق افتاد، که جامعه شناسی تقلیل پیدا کرد به تحقیقات اجتماعی، تحقیقات اجتماعی هم تقلیل پیدا کردن به آمار. آیا جامعه شناسی آماره؟ خب تخته کنه درشو بره به سپار دست همین آمار دیگه، صرفا یه سری آمار به هر حال توصیفی و فوقش استنباطی داده بشه، یک تعریف خاص هم از علیت داده بشه، علیت تقلیل پیدا بکنه به یک انتظام و تقارن، یک نگرش هیومی حاکم بشه، تمام بشه بره دیگه. شما وقتی پای واقعیت رو میکشید وسط، مخصوصا در واقعیت اجتماعی برخلاف واقعیت طبیعی، ایده روی واقعیت اثر میذاره، نه فقط در تفسیرش، در تولیدش. خیلی بحث ظریفیه، رابطه ایست بین ایده و واقعیت. ماها بعض وقتا یادمون میره که این واقعیتی که تلخه تو جامعه ما و حالا مرتبط به مسائل اجتماعی، بی ربط با اون ایده هایی که در واقع در پس این واقعیت هستن. اصلا موضوع اجتماعی اعم از ایده های مرتبط با اون واقعیت و خود واقعیت. یعنی من وقتی که مسئله رو انگشت میذارم، یک واقعیت اجتماعی میذارم، یه ایده مرتبط با اون هست که اون ایده اون رو باز تولید میکنه، اون واقعیت هم اون رو ایجاد میکنه، در خدمت هم هستن. شما نمیتونید ایده آپارتاید رو با پدیده و وجوه ماده آپارتاید دو مقوله جدا بدونید. این حرف پوچیه که تو جامعه شناسی برخی از جامعه شناسان ما میزنن که بین واقعیت و ارزش رابطه نیست. اگه میشه رابطه نباشه، اون ایده و اون نظم ارزشی این واقعیت رو ایجاد کرده و شما نمیتونید در تبیین بگید آقا این یه ایده، اینم یه واقعیت، من یه گزارش میدم این ایده و این واقعیت. اگر بخوای تبیین کنی باید رابطه این دوتا رو بگی و موضع بگیری. من یه مثال میزنم، در دهه 80 در انگلستان این پدیده، این ذهنیت جاری بود که پدیده بیکاری ناشی از بیاریه، ناشی از تنبلیه، که نه اون نظام سرمایه‌داری هیچ نقشی تو این ایده نداره و هیچ نقشی در بیکاری نداره، در حالی که معلوم شد که اصلا مولد اصلی در واقع بیکاری و این ایده خود نظام سرمایه‌داری هست. حالا یک محقق علوم اجتماعی بیاد بگه این یک ایده، اینم یک پدیده، هیچ ربطی هم با هم ندارن. من اگه میخوام یک تبیین صحیحی بدم، یک تبیین درستی به دست بدم، باید این رابطه رو هم بگم. و اگه تبیینم ادعای درست بودن داره، خب باید جایگزین کنم. خب وقتی جایگزین میکنم، یعنی اون نباید، این باید. پس در واقع خیلی راحت از دل یک واقعیت شناسی خوب، یک ارزش شناسی متناسب و متناظر بیرون میاد. این بس در واقع میخوام نکته ای رو عرض بکنم که حتی اونهایی که دغدغه نظری دارن، دغدغه فلسفی تو جامعه شناسی دارن، نمیتونن دل مشغولی واقعیات و مسائل رو نداشته باشن. اونها هم دارن، مگر که عرض کردم یک ایده پردازی خاص، یک نظریه پردازی خاصی باشه که عرض کردم ازش به عنوان نشانگان تینا یاد میکنیم، یه فلسفه محضی که به هر حال یک روزی یک ضلع زمینی داشت، بعد یواش یواش یادش رفت که یه پایه زمینی هم داشته. یکی از فیلسوفان حرف قشنگی میزنه، میگه روز اول فلسفی فی پی در واقع معرف مثلا یک پدیده‌ای بود، این پی مثلا استنس فور فلان، بعد یواش یواش فلانش فراموش شد، فقط پی خودش شد در واقع موضوعیت پیدا کرد، یه فلسفی مستقل، فلسفه مستقل از در واقع اون شرایط و زمینهای ظهورش. بنابراین پس من این رو بگم که مهمترین دغدغه جامعه شناسان واقعا واقعیت شناسی هست، ایده مرتبط با واقعیت اجتماعی هست، تبیین و ریشه‌یابی اونها هست و بنابراین مسائل اجتماعی هم به مسائل واقعیت اجتماعی مهمترین موضوع یک جامعه شناس و جامعه شناسی هست. اینجا خیلی فهرستوار عرض بکنم که وقت نگیرم، اما همونطوری که مضمونن هم اشاره کردم به استعاب به طور زمینی، این که ما چه چیزی رو مسئله بنامیم و چه چیزی مسئله باشه، این به نظم ارزشی و هنجاری آحاد و گروه ها و جامعه هم بستگی داره، حسب همون رابطه ایده و واقعیت من خدمتون عرض کردم. و اینجا نسبیت گرایی واقعیت شناسی مطرح میشه. ببینید بنده اصلا نسبیتگرا نیستم، من نسبیتگرای معرفتی هستم اما نسبیتگرای هستی شناختی نیستم. اما اینجا معتقدم که توی واقعیات اجتماعی به خاطر اینکه ماها شکل میدیم میسازیم، فقط تفسیر و توصیفمون مؤثر نیست، بنابراین من به یک واقعیت شناسی نسبیگرا هم توی به حساب واقعیت شناسی باور دارم و یک واقعیت ایشون هم اشاره که حالا میکنن خواهند کرد، چه بسا یک چیزی در یک جای مسئله باشه اما در جای دیگری مسئله نباشه. خب این یک نکته اساسی بود که من احساس کردم باید گفته بشه، در واقع حسب رابطه ایده و واقعیت، که این رابطه در واقع واقعیت ها رو میسازه، فقط در وجه در واقع تفسیرش نیست. و بنابراین مباحث مسائل اجتماعی و واقعیت اجتماعی بهتر ما رو بی‌نیاز از مباحث نظری و فلسفی نمی‌کنه. چند تا سوال هست که حالا به هر حال من چون یادداشت کردم عرض می‌کنم. این که اصلا مسئله اجتماعی چی هست، واقعیت اجتماعی چی هست، مسئله تبیین چی هست، علیت تو مقولات اجتماعی چی هست، در واقع ریشه‌یابی واقعیت اجتماعی چی هست، نقش عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاست‌ها و رفتارهای کلان بر نوسانات مسائل اجتماعی چی هست، نقش عوامل بیرونی چی هست، اینا همه پای مباحث نظری رو به میون میکشه. و این نکته که به هر حال یک بحث خیلی جدی هست، آیا مثلا ما با 4 تا رقم عدد میتونیم بگیم که واقعا با یک واقعیت اجتماعی رو هستیم؟ اینو اشاره کردم فوقش آمار و ارقام اگر صحیح هم باشه، اعتبار هم داشته باشه، یک تعمیم به ما میده، رابطه درونی رو به ما نمیگه، الزاما نمیگه کدوم درونیه کدوم بیرونیه، و چه بسا ما عوامل بیرونی رو درونی جلوه بدیم و این خطره، این علیت نیست. علیت برمیگرده که شما یک رابطه درونی رو بتونید در واقع کشف بکنید، بتونید بگید کدوم درونیه کدوم بیرونیه، کدوم مشروط کدوم ضروری هست. اگر این کارو نکنید دچار در واقع خوب راه حل‌های غلط میشید. حتی فلسفه سیاسی اجتماعی یک فیلسوف، یک جامعه شناس هم اثر داره تو مسئله شناسی. اگر شما اصالت الفردی باشید یه چیز میبینید، اگر اصالت الجمعی باشید یه چیز میبینید، اگر آزادی خواه باشید یه جور میبینید، اگر عدالت خواه باشید یه جور میبینید، اگر نودوس باشید یه چیز میبینید. اینا همه رو باید در واقع بحث کرد، میشود اینها رو مورد بحث قرار داد و داوری کرد. این داوری ها در ذیل همان در واقع فلسفه سیاسی و اجتماعی صورت میگیره. اینجوری نیست که من بگم که حالا چون نسبی گرایی هست و نسبیت هست و هر کسی از زن خود شد یار من، جایی برای داوری نشه. نه، به رغم همه اینها ما به یک حقایق وجودی اعتقاد داریم، باور داریم. یک بحثی تو دیالکتیک مطرح میشه، حالا اسم هگل رو آوردن. هگل متهم هست که دیالکتیکش در واقع بسته است، دیالکتیکش بسته است، ذهنیه، عقلیه، یک ایدئالیزم محققه. در بابش دیالکتیک هایی هستن که میگن دیالکتیک متجزیه، دیالکتیک بازه، در واقع بسته نیست. اما این سوال مطرح میشه که خب هگل شما رو متهم میکنه به انتهایی بد. جواب بی انتهایی بد چیه؟ یک نکته قشنگ دیالکتیک میگه، میگه درسته که ما میگیم دیالکتیک متجزیه، دیالکتیک بازه، اما واقعیت هایی تو عالم هست و اون واقعیت ها حسب ضرورتشون در واقع اجازه نمیدن که دیالکتیک ها الا ما شاء الله الا الابد در واقع باز باشه، یه جا بسته میشه حسب همان حقایق وجودی. نویسنده این کتاب هم به هر حال به نظر میرسه که یک نگرش انتقادی داره، آقای مشونیست، و سعی کرده که در واقع با همان منش انتقادی و نودوستانه و انسانی خودش به مسئله اجتماعی توجه بکنه. اما یه چند تا نکته من عرض میکنم وارد کتاب میشم. یکی این که حالا توضیح خواهند داد، من اون توضیح رو نمیگم، که از سه منظر نظری ساخت کارکردی و تعامل گرایی نمادین و رادیکال چپ بیشتر مسائل رو دیدن و خیلی خوب هم توجه کردن که دلالت های در واقع سیاسی هر کدوم میتونه روی تولید مسئله و حتی راه حل مسئله اثر بذاره، که حالا نوعاً به دیدگاه محافظه‌کارانه، لیبرالیسم و رادیکالیسم اشاره کرده. اما جز سوال من از مترجم محترم اینه که البته حالا ایشون بگن که خب مرحال من ترجمه کردم، فقط به نظر میرسه نویسنده محترم یه معنای خاصی از لیبرالیسم مورد نظرشه، که این معنا رو من یه جا خدمت شما عرض بکنم. مثلا تو همین تئوری فقر که خود من هم کار کرده بودم، اون تئوری فقر که تو آمریکا مطرح شده، جامعه شناسی فقر میگه، جامعه شناسی فرهنگ‌گرا میگه، تعامل‌گرا و بعد میگه موقعیت‌گرا. نویسنده اینجا رو این سه دسته رو اینجوری تقسیم کرده. خب اون به هر حال بحث اول رو که داره، همون به اصطلاح بحثی که من خدمت شما عرض کردم، نگاه فرهنگگرایان رو داره، نگاه تعاملگرای نمادین رو داره، اما اون نگاه موقعیتگرا رو به عنوان لیبرالیسم معرفی کرده. یعنی یه جورایی در واقع اون موقعیتگرایی که منسوب به نگاه چپ هست، تحول ساختاری هست، توزیع قدرت هست، ذیل در واقع لیبرالیسم تعریف شده. به نظر مثل اینجا ما یه مقداری فکر میکنم بحث داشته باشیم که این واژه لیبرالیسم از زمینه و بنیان فردگرایانه خودش خارج شده و به متمایلان به حقوق اقتصادی اجتماعی در واقع نزدیک شده. حالا نظر ایشون رو من میخوام بدونم که این در واقع خب اگر تایید میکنن که هیچی، اگر نه فکر میکنم جای بحث داره، برای اینکه ما حتی اگر بحث دموکراسی رو مطرح کنیم، دو قرائت از دموکراسی هست، لیبرال دموکراسی، سوسیال دموکراسی. این در واقع اینجوری شده که اون سوسیال دموکراسی مستتر در دموکراسی تقلیل پیدا کرده به بچه لیبرال دموکراسیش. نکته دیگه این که خب به هر حال آمارها مربوط به آمریکاست، خیلی هم خوبه، چه کسانی که نگاه سلبی به آمریکا دارن، چه کسانی که نگاه ایجابی به آمریکا دارن، چه کسانی که مدافعن، چه کسانی که مخالفن، یه مقداری با واقعیت آشنا بشن. فانتزی نگاه نکنیم، چه در مقام حمله چه در مقام دفاع. خیلی کتاب خوبیه. یعنی حالا بنده که یک نگرش انتقادی دارم، اولا کیف کردم از اینکه اینو خوندم، و بعد باور بفرمایید خیلی خوشحال شدم. ممکنه بگید چرا اینجوری صحبت میکنم؟ خوشحال شدم که تو ایران دارم زندگی میکنم و در واقع این مسائل رو نمیبینم، مخصوصا برخی از مسائل تلخش رو. اما یه نکته ای من دارم. بهترین فرصت بود برای مترجم عزیز، همکار گرامی، آقای دکتر نائبی بزرگوار یه مقدمه مینوشتن و اشاره به برخی از مسائل ما میکردن و یک جایی مقایسه میکردن. بهترین فرصت بود برای پرداختن به آمار خودمون، ارقام خودمون. کم هم نداشتیم دیگه. اخیراً چندین پیمایش خوب انجام شده، وزارت کشور انجام داده، خود وزارت ارشاد انجام داده. فرصت خیلی خوبی بود. امیدوارم که این فرصت به هر حال یه جورایی فراهم بشه. حالا صبر کنیم تا چاپ دوم بشه، شاید مثلا خود دیر بشه، شاید یه تمهیدی بشه اندیشید. این نکته‌ای که به هر حال من خیلی حساسم روش که چرا مترجم محترم مقدمه‌ای ننوشتن. نکته سریع عرض میکنم. دیگری که میخوام عرض بکنم اینه که خب یک دستبندی اشاره شد که به هر حال در ارتباط و مسائل مطرح شده که حالا من کلیتشو میگم. مسائل نابرابری اجتماعی، مسائل انحرافات، همنوایی و سلامت، مسائل نهادهای اجتماعی و بالاخره مسائل جهانی. یادم نیست جایی اشاره کرده باشه که این تقسیم بندی ذیل کدوم نظم تئوریکه. من ندیدم. یا یادم رفته، حالا ایشون توضیح بدن که اگه اشاره کرده چرا این چهار تا، یعنی چرا مسائل، چرا نهادها، چرا و به هر حال مسائل جهانی و غیره. اینو من به هر حال خواستم ببینم خواستگاه نظریش چی هست. نکته دیگه این که خب من موفق شدم 12 فصل این کتابو بخونم حسب علایقی که خودم داشتم و خب 5 فصلش رو نتونستم بخونم، یعنی فرصت نشد. حالا اون فقر و ثروت و نابرابری نژادی و قومی رو خوندم. حسب این که به هر حال هم پایان نامه فوق لیسانس هم دکتریم راجع مسائل شهری و فضا و جامعه بوده، بیشتر روی اون یه کمی تمرکز کردم ببینم در واقع چه آمار حساسیت برانگیزی داره مطرح میشه. اینو گفتم حالا ایشون اگه خواستن یه مقدمه بنویسن بد نیست به اینم اشاره بشه. اولا به تمرکز فقر اشاره شده که حالا تز من هم راجع به رابطه در واقع تمرکز فقر و خرد فرهنگ کجرو بود و دیدم همه متفکرایی که ایشون به هر حال مورد استفاده قرار داده، مورد استناد، خب الحمدلله ما هم 20 سال پیش مورد استنادمون بوده. اما برخی از آمارهاش توجه هم رو جلب کرد که خدمتتون عرض میکنم. خیلی خوبه. ایشون میگه که نویسنده محترم فرمان که در سال 1948 یک خانه نوساز 8000 دلار بوده که معادل 40000 دلار امروز، یعنی 2011 است. یعنی 5 برابر در ظرف 63 سال. حالا میاریمش به فارسیش میکنیم، یعنی از 1327 تا 1390، یعنی 1000 تومنه 1327 شده 5000 تومن. حالا مال ما هم اینقدر شده. حالا ما که 1120 هزار تومن نداشتیم که، هنوز کو هزار تومن اون موقع نبود. هزار تومن شاید سال 1155 آمد. خب این مقایسه ها خیلی که چه وضعی، الان خدا میتونه آدم بفهمه دیگه اینجا چه بر سر ما گذشته که اینقدر پول پوک شده. حالا این چه مبلغی شده، حالا اون آمار دقیقش رو من نمیتونم حساب کنم. یا یک بحث دیگری باز تو شبکه شهری که برای من جالب بود، جمعیت کلان شهر نیویورک از 1980 تا 2008، یعنی ظرف 28 سال، البته مترجم میشه 20 سال فکر کنم اینجا، یا من یادم رفته این 28 سال میشه، حدود 5% افزایش یافته و مساحتش در واقع 60%. حالا میشه فهمید در واقع که مثلا درصد رشد جمعیت شهری در این بازه زمانی و بازه های مشابه تو ایران چه حالتی داره. اینجوری میشه، یعنی از سال 1359 تا 1387 جمعیت شهرهایی مثل تهران، اصفهان، مشهد، تبریز، شیراز آیا فقط 5% افزایش پیدا کرده؟ من اینا رو میدونم، من شبکه شهری کار کردم، یعنی اطلاع دارم. من فقط فارس رو خدمتشون عرض میکنم، شیراز رو عرض میکنم، حسب دغدغه‌ای که داشتم نسبت به شهر اصلی. حالا معمولا میگن کلان شهر ولی اصطلاحش پرایمت سیتی هست. من خواستم ببینم در واقع شهر شیراز نسبت به شهر دوم از قبل از انقلاب تا بعد از انقلاب چه رشدی پیدا کرده. معمولا میگن اگه شهر اول بیش از 2 برابر جمعیت شهر دوم جمعیت داشته باشه، شهر اصلی ظهور کرده، یه پدیده مرضیه. حالا اگه به سومش مثلا 3 برابر همینطوری. آمار اینجوریه، شهر اول نسبت به شهر دوم از سال 1335 تا 65، من بقیه رو کار نکردم، 35 اضافه کردن 3.5 برابر بوده، 45 5.5 برابر بوده، 55 7.5 برابر بوده، 65 2.5 برابر. نشون میده چه به اصطلاح توزیع جمعیتی غلطی ما توی کشور داریم که فکر میکنم جا داشت که توی مقدم اینها بپردازند. و آخرین بحث هم بحث تروریسمه. عذر میخوام یک کمی زیاد از حد صحبت کردم، با عرض معذرت از آقای دکتر ببخشید. برید اشارات انتقادی خوبی نویسنده به مقوله جنگ به ویژه تروریسم کرده و خب قابل تأمله، اما به نقش مستقیم آمریکا و اسرائیل در شکل‌گیری تروریسم جهانی و منطقه هیچ اشاره‌ای نکرده. در صفحه 421 ذیل دلایل جنگ می‌نویسه که در سال‌های اخیر اسرائیل جنوب لبنان را بعد از حمله موشکی و کشته شدن شماری از نظامیان اسرائیلی اشغال کرد. خب این یک کمی معلومه که داره کار تبریک برای کی میفرسته. در صفحه 427 میگه دولت آمریکا مدعی است، چون پای ایران هم میاد وسط، اینجا از ایران هم میگه، دولت آمریکا مدعی است که برخی کشورها مثل سوریه از تروریسم حمایت میکنند. این نقل قوله. بعد میگم بهتر بود نویسنده به ادعای مقابل هم اشاره میکرد، اینکه آمریکا و اسرائیل هم حامی گروه‌های تروریستی در منطقه هستند. البته نویسنده به ادعای ایران اشاره میکنه، اما به هر حال فکتی نمیده، یعنی فقط میگه ادعا که اسرائیل که از حمایت آمریکا نقل قول کردم حمایت آمریکا برخوردار است، علیه همسایگانش عملیات تروریستی انجام میدهد. اما کماکان هیچ اشاره به نقش آمریکا در شکلی گروه‌های تروریستی نمیشه و در صفحه 429 یک طرفه و جانبدارانه از اسرائیل دفاع میکنه. این نقل قول در چند دهه اخیر سازمانهای متعهد به استقرار دولت فلسطینی اسرائیل را در سرزمینهای تحت کنترلش مورد حمله قرار دادن. هیچ اشاره نمیکنه. به هر حال چند تا عملیات تروریستی اسرائیل انجام داده دیگه. حالا بالاخره این که دیگه شواهد عینی هست که به هر حال فکر میکنم تردیدی درش نباشه، حداقل در حد یک واقعیت تعمیمی. به هر حال اینجاست که من فهم می‌کنم که حالا این یه مورد خاصه، بهترین فرصت بود و ضروری بود و بجا بود که مترجم محترم یک مقدمه هم بنویسن. و آخرین عرضم یک نقل قولی از نویسنده محترم هست که من انقدر تحت تاثیر قرار گرفتم که این رو توی روزنگاشتم نوشتم. ایشون در ستایش گاندی می‌نویسه، میگه گاندی در یکی از تاکتیک‌های مؤثر خود از مردم هند خواست به جای پارچه ساخت کارخانجات نساجی انگلستان که بخشی از نظام اقتصادی استعماری استثمارگران بود، پارچه داخلی را بخرند. چرخ نخریسی قدیمی نماد مقاومت گاندی شد و مردم هند وی را به نام نیک مهاتما روح بزرگ ملقب کردن. خیلی متشکرم، ببخشید یک کمی تسلیم.
خیلی ممنون از آقای دکتر افروغ. آقای دکتر سراج‌زاده، شما درباره کتاب با توجه به اینکه انجمن جامعه شناسی هم تشریف دارین، بعضی نکات آقای دکتر افروغ اشاره کردن. همش وقتی که این کتابو میخونیم ما میگیم با ایران چجوری مقایسه ها رو کردن. شما مگه با خوندن کتاب قیاسی به نظرتون رسید با مسئله اجتماعی ایران میشه کرد؟ بفرمایید، خوشحال میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوشحالم که فرصتی داده شد که در خدمت دوستان درباره این کتاب صحبت بشه. من یه مقداری بحثم رو متمرکز میکنم روی کتاب به دو قسمت، یا در دو قسمت، یکی خود محتوای کتاب و یکی هم اشاره‌ای به بحث ترجمه کتاب و کیفیت ترجمه و برخی از ملاحظات، و نهایتا این که از این کار چه الگویی یا چه حالا درسی ما میتوانیم بیاموزیم در ارتباط با جامعه ایران. چون اشاره کردن کلن کتاب درباره آمریکا هست و خب خواننده‌ای که به مسائل اجتماعی ایران علاقه‌مند هست حتما یه چیزی درباره ایران خب این کتاب براش نداره، اما معنیش این نیست که این کتاب هیچ کمکی به فهم مسائل اجتماعی ایران نمی‌کنه. اشاره خواهم کرد بعد. بسیار کتاب مفید و ارزنده‌ای هست و بسیار کمک می‌کنه به ما در فهم بهتر و همینطور تحلیل بهتر مسائل اجتماعی ایران. این کتاب نویسندش، حالا البته جا داشت خود آقای دکتر نائبی به عنوان مترجم اشاره می کردن، معرفی می شد که به هر حال با چه سابقه‌ای و چه پشتوانه‌ای از کار حرفه‌ای در حوزه جامعه شناسی و مسائل اجتماعی به این پرداخته. استاد مشهوری هست در آمریکا و کتاب‌های متعددی به خصوص کتاب‌ها و متن‌های آموزشی نوشته درباره جامعه شناسی، یعنی مقدمات جامعه شناسی، و این کتاب مسائل اجتماعی که اگر اشتباه نکنم اولین چاپش 2001 بوده، درست فکر می‌کنم. بله، من کنترل کردم، اولین چاپ 2001 بوده فکر می‌کنم و بعد مرتب در چاپ‌های بعدی ادیت شده و با ادیت های جدید، ویرایش های جدید چاپ شده. نویسنده جایزه برده در ارتباط با همین نوشتن متن های آموزشی مناسب برای همگان، و از این حیث این کتاب هم یک اثر ممتازی هست. اگر بخوایم بگیم که یک کتاب خیلی سطح بالای مسائل اجتماعی هست، اینطوری نیست. بحث‌های عمیق نظری و همینطور در ارتباط با واقعیت‌های مسائل اجتماعی اینطور نیست، اما یک کتاب آموزشی بسیار مناسب برای دانشجویان کارشناسی و تا حدی کارشناسی ارشد و همینطور برای همه کسانی علاقه مندن درباره مسائل اجتماعی چیز بدونن، چه در آمریکا یا کسانی که مایل هستن، باز غیر آمریکاییانی که درباره مسائل اجتماعی آمریکا بدونن، و یا همینطور با استفاده از چارچوب‌های نظری و تحلیلی این کتاب و حتی نحوه پرداختن به مسئله اجتماعی از حیث کیفیت ارائه آمار و ارقام و واقعیت ها و فکت های اجتماعی مختلف درباره مسائل اجتماعی خودشون تأمل کنن. من از این جهت این کتاب بسیار کتاب ارزنده هست و توصیه میکنم هم در کلاس های مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان یک متن آموزشی ازش استفاده بشه و همطور عموم خوانندگان، عموم کسانی که اهل کتاب و مطالعه هم هستند و از حیث اجتماعی هم به مسائل جامعه خودشون فکر میکنم و علاقه مند به بحث و تحلیل هستم، باز از این کتاب استفاده کنم. در مقایسه با کتاب‌های دیگری که در حوزه مسائل اجتماعی نوشته شده، اگر به کتاب‌های ایران اشاره کنیم، متأسفانه در ایران ما کتاب تألیفی درباره مسائل اجتماعی کم داریم. حالا کتاب‌های با نام آسیب‌های اجتماعی یا مسائل اجتماعی نوشته شده، ولی به هر حال تعداد زیادی نداریم یا حداقل مرتب به روز نمیشن. نقدی هست که به ماها البته وارد هست، اما در مقایسه با کتاب‌های خارجی هم این کتاب امتیازاتی داره. به عنوان یک متن آموزشی، موضوع سیاست رو در کار خودش بسیار برجسته کرده. خود نویسنده هم در مقدمه اشاره میکنه، یه مقدمه حدودش از 70 صفحه‌ای داره و بعد هم میپردازه یه مقدمه کوتاه داره نویسنده، بعد یه فصل اول داره که فصل مقدماتی برای پرداختن به مسائل عمومی مسائل اجتماعی هست، موضوعات عمومی، تعاریف، مفاهیم، روش‌ها، رویکردها و غیره، و بعد هم تعدادی از مسائل اجتماعی که اشاره کردن در فهرست کتاب اومده. اما تأکید ویژه‌ای داره به موضوع سیاست. توجه به موضوع سیاست در تحلیل مسائل اجتماعی یکی از حداقل موضوعاتی هستش که از طرف دیدگاه چپ و حالا کسانی که در نهله فکری مارکسیستی یا نه حالا عام‌تر چپ به معنی وسیع‌تر در ارتباط با مارکسیسم به موضوع نگاه می‌کنند، معمولاً مسائل اجتماعی رو وقتی میخوام بهش بپردازن امر سیاست رو درش مهم و برجسته میکنن. همونطوری که مارکس وقتی که از اقتصاد میخواد صحبت کنه صحبت از اقتصاد سیاسی میکنه، اینجا هم در ارتباط با مسائل اجتماعی به عنوان مثال عرض میکنم راجر گام یکی از جامعه شناسان چپگرای انگلیسی هست، نوشته‌ای داره اونجا به تصریح اشاره میکنه، میگه بهترین راه برای تحلیل مسائل اجتماعی این هست که اونها رو به عنوان یک موضوع سیاسی ببینیم، یک امر سیاسی ببینیم. این حرف البته حرف بسیار درستی هست. مفهومش اینه که در واقع مسئله اجتماعی بسیار پیوند میخوره و ارتباط داره با موضوع قدرت در جامعه و اینکه چه چیزی مسئله اجتماعی تعریف بشود، چه کسانی توانایی این رو داشته باشند که یک موضوعی رو به عنوان یک مسئله اجتماعی عمومی مطرح بکنند و صدای خودشون رو به عنوان صدای همگان مطرح کنند، منافع و علایق خودشون رو به عنوان منافع و علایق همگان مطرح کنند. رسانه‌ها در این چارچوب چه نقشی دارن؟ چون مسئله اجتماعی بر اساس تعریف، آقای دکتر هم اشاره کردن، بر اساس تعریف بسیار ارتباط داره با علایق و منافع گروه‌های مختلف. یعنی ما وقتی که می‌بینیم موضوعی با ارزش‌ها و هنجارهامون و علایق و منافعمون در تعارض قرار می‌گیره و همخوان نیست با توقعاتمون، با انتظاراتمون، اون موقع اون برای ما تبدیل میشه به یک مسئله اجتماعی، یا فکر میکنیم که این یک مسئله اجتماعی هست. و چون علایق و منافع افراد در جوامع، در بخش‌های مختلف جامعه متفاوت هست و چون ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی برای گروه‌های مختلف اجتماعی ممکن هست تفاوت‌هایی داشته باشه و چون ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی در طول زمان تغییر میکنن و دستخوش دگرگونی میشن، پس مسائل اجتماعی هم مرتب نو به نو ممکنه تغییر کنه و متفاوت باشه. مسائلی دیروز مسئله موضوعاتی دیروز مسئله نبوده اما امروز مسئله میشن و گاهی برعکس. اما موضوع قدرت موضوع مهمی هست و موضوع سیاست. این کتاب یکی از امتیازاتش این هستش که به این به خوبی پرداخته و به صراحت در ابتدا مطرح میکنه که ما در هر موضوعی که میخوایم بحث کنیم، تحلیل کنیم، به رابطه این موضوع با قدرت و با سیاست میپردازیم و در واقع در هر بخشی از این کتاب در ارتباط با هر موضوعی، وقتی که بحث فقر هست، وقتی که بحث نابرابری های نژادی، جنسیتی و غیره هست، وقتی که بحث سالمندی هست، بحث خانواده هست، تروریسم هست، هر موضوعی که میخواد بهش بپردازه میاد از منظر سه تا گرایش بسیار متمایز و مطرح سیاسی، یکی محافظه‌کاری، یکی لیبرالیسم و یکی هم حالا چپگرایی یا چپ، دیدگاه چپ، به موضوع نگاه میکنه و بحث میکنه که حالا این موضوع از منظر این دیدگاه ها چگونه فهمیده میشه، چگونه اساسا تعریف میشه و چه راه حل هایی براش ارائه میشه. خب این امتیاز بزرگ این کتاب هست. نکته دوم این که به هر حال کتاب بسیار توجه داره به این که مسائل اجتماعی با نظریه های مختلف متفاوت فهمیده میشن. شما ممکنه بحث انحرافات اجتماعی رو با نظریه فرض کنین انتخاب عقلانی به یه نحوی بفهمین، تفسیر کنین، تحلیل کنین و بر اساس اون راه حل ارائه کنین. مثلا موضوع جرم، نظریه انتخاب عقلانی به عنوان یک نظریه تقریبا کلاسیک مطرح میکنه که جرم یک کنش انسانی هست و این کنش انسانی مثل همه کنش های دیگه انسان ها در یک انسان عاقل، که همه فرض به اینه که همه عاقل هستن، در واقع یک نوع محاسبه هزینه و فایده است. آدم ها وقتی که میخوان جرم مرتکب بشن یا برعکس مرتکب نشن، حساب میکنن که ارتکاب این عمل به عنوان یک کنش چه فوایدی براشون داره و چه پاداش هایی دریافت میکنن و چه هزینه هایی براشون داره. اگر کفه هزینه ها سنگین تر بود اون کار رو نمی کنه، اگر کفه فواید سودمندی بیشتر بود اون کار رو می کنه. و به همین دلیل نظریه انتخاب عقلانی به عنوان یک نظریه محافظه‌کارانه در حوزه جرم، یعنی دقیقه اینجا نظریه جامعه شناسی پیوند هم برقرار میکنه با نظریه سیاسی. یک نظریه مثل انتخاب عقلانی بلافاصله پیوند برقرار میکنه با دیدگاه محافظه‌کارانه در عرصه عمومی و سیاست. بلافاصله هیچ توجهی به زمینه‌های اجتماعی یا ساختارهای ایجاد کننده جرم در جامعه نمی کنه و بعد بحث رو به عنوان راه حل می بره به سمت این که اگر پس چه بکنیم که جرم در جامعه کم بشه، هزینه های ارتکاب جرم رو ببریم بالا و فواید ارتکاب جرم رو بیاریم پایین، چه بکنیم که این اتفاق بیفته، نظارت و کنترل پلیسی رو زیاد کنیم، قوانین رو سخت بکنیم و مجازات ها رو سنگین کنیم، کنترل رو مؤثر بکنیم و غیره. ببینید یک نظریه هست، یک نظریه اجتماعی هست، اما بلافاصله با یک دیدگاه سیاسی در صحنه عمل سیاسی پیوند میخوره. و جالب هم اینه که نظریه پردازان این جریان ها معمولا در صحنه عمل سیاسی در کشورهای خودشون میشن مشاوران، مثلا فرض کنین در آمریکا حزب جمهوری خواه یا در انگلیس حزب محافظه‌کار. برعکسش نظریه های مثلا لیبرال هستن، مثل نظریه مرتون که توجهی میکنه به ساختارهای اجتماعی و تعارضات طبقاتی و تفاوت دسترسی افراد به منابع اقتصادی و غیره برای رسیدن به هدفهایی که جامعه تعریف میکنه. و بعد به عنوان یک نظریه لیبرال مثلا اگه قرار هست مشورتی بده یا دیدگاهی ارائه کنه، راه حلی ارائه کنه، راه حل هایی هستش که بیشتر مثلا حزب محافظه‌کار، حزب دموکرات آمریکا یا حزب کارگر انگلیس ممکنه ازش استقبال کنه و اونها همراهی بشه. من به نظرم امتیاز مهمی که این کتاب داره و در جای جای کتاب و در همه فصلهاش به خوبی دیده میشه و به کار برده میشه، همین به اصطلاح دو مبنای مهم هست: یک، دیدگاه‌های سیاسی و خط مشی‌ها و برنامه‌هایی که از اونها بیرون میاد، دو، نظریه‌های جامعه شناختی در ارتباط با مسائل اجتماعی. از بین نظریه‌های جامعه شناسی کتاب سه تا نظریه رو اتخاذ کرده که به نظر من انتخاب بسیار درستی هست. البته همه کسانی که با مسائل اجتماعی کار کردن و آشنا هستن میدونن کتابی ترجمه شده، شادروان دکتر صدیق اون کتاب رو ترجمه کردن تحت عنوان 7 نظریه در باب یا درباره مسائل اجتماعی، 7 رویکرد اگه اشتباه نکنم درباره مسائل اجتماعی، باز از یک نویسنده آمریکایی. اونجا 7 رویکرد رو مطرح کرده، اما اون 7 رویکرد رو اگر بیایم و یه مقدار اشتراکاتشون رو و اون زمینه‌های خاص فکریشون رو ببینیم و بخوایم در مقوله ها یا دستبندی های کوچکتری قرار بدیم، میرسیم به همین سه تا رویکردی که در این کتاب مطرح شده. یعنی رویکرد حال ساختاری کار کردید ازش صحبت کرده، رویکرد تعامل یا نظریه تعامل نمادین و نظریه تضاد اجتماعی. بقیه اون انواع، مثلا نظری در اون کتاب نظریه برچسب‌زنی یا رویکرد برچسب‌زنی به عنوان یک رویکرد اومده، رویکرد برساخت‌گرایی هم به عنوان یک رویکرد اومده، ولی به نظر من هر دو اینها در همون درون رویکرد تعامل نمادین قرار میگیرن. حالا هرچند که روایت‌هایی از نظریه برچسب‌زنی با دیدگاه تضادی هم ارتباط برقرار میکنه، حالا از اون بحث میگذرم. خب این سه تا رویکرد رو، این سه تا نظریه رو اتخاذ کرده و هر موضوعی که مطرح میکنه تلاش میکنه بر اساس این سه تا نظریه اونها رو بحث کنه. البته باز عرض کردم کتاب در سطح آموزشی کارشناسی، کارشناسی حداکثر ارشد هست و یا برای مخاطبان عام، و خیلی عمیق و دقیق وارد این بحث نمیشه. مثلا در یک دو پاراگراف در هر موضوعی مثل جرم یا در واقع تبعیض‌های جنس، نابرابری‌های جنسیتی یا سالمندی یا جمعیت یا هر چه موضوعات مختلف، در یکی دو پاراگراف دلالت این نظریه ها رو برای اون بحث مطرح میکنه. خب خوبه، کلیدی هم هست، دقیق هم هست، ولی خب خیلی وارد بحث های عمیق به اقتضاء طبیعت اون کتاب مخاطبانی که براش انتخاب شده نمیتونه بره. این روی کرده کتاب و این نحوه کار هم برای ما میتونه آموزنده باشه. یعنی ما هم به عنوان کسانی که اهل تحلیل مسائل اجتماعی هستیم، هم عنوان همه آحاد جامعه ای که اهل مطالعه و تأمل درباره مسائل اجتماعی هستیم و تحلیل درباره مسائل اجتماعی هستیم، به خوبی میتونیم از این ایده بگیریم، این رویکردها رو باهاش آشنا بشیم، در واقع ساختار یا اون چهارچوب نظری تحلیلیشون رو باهاش آشنا بشیم و هر موضوعی رو، دلالت‌های این نظریه ها رو برای هر موضوعی ببینیم. تو این کتاب به خوبی این کار در ارتباط با موضوعاتی که مطرح شده انجام شده و از این بابت باز یک الگو هست. نکته بعد این که کتاب بسیار آگاهانه تلاش کرده که نگاه نقادانه‌ای رو در خواننده ایجاد کنه. جا به جا در هر موضوعی پرسش‌های تأمل برانگیز مطرح میکنه، پرسش‌هایی که ممکنه یه مقداری از اون زمینه‌ها و کلیشه‌هایی که در ارتباط با مسائل ما باش آشنا هستیم، حتی برآمده از همین نظریه ها یا سه تا دیدگاه سیاسی باشه، فراتر میره و ما رو به تأمل بیشتر وامی داره. این کار در همه فصل ها هست و به نظر من ستودنی هست و نقطه امتیاز این کتاب هست و خیلی در واقع حالا قاب‌های خاصی جابجا در متن آورده و در اون قاب‌ها یا حالا خانه‌ها به تعبیری که آقای دکتر نائبی به کار بردن، این پرسش‌های انتقادی رو مطرح می‌کنه و فرد رو به تأمل وامی‌داره. اشاره کردن کتاب آدمو خسته نمی‌کنه، عکس داره، قاب‌های مختلف جا به جا در ارتباط با موضوعات مختلف مثال‌هایی رو مطرح می‌کنه، بعد در متن به اون مثال‌ها گاهی اشاره می‌کنه، در خود اون قاب پرسش‌هایی رو در ارتباط با مسائل اجتماعی مطرح می‌کنه و غیره، عکس و شکل و کادر و غیره. در واقع متن خیلی مناسب کار شده، اندیشیده شده و با آگاهی برای اثرگذاری آموزشی و ایجاد پرسش‌های نقادانه هم هست. من خیلی نمیخوام چون قرارت از یه قسمت دیگه حالا بحثم در ارتباط با اون چه استفاده ما میتونیم بکنیم در ایران از این کتاب صحبت کنم، دیگه الان خیلی روی اون محتوای کتاب بحث نمی کنم. چقدر وقت؟ 5-6 دقیقه. خب دیگه این در ارتباط با ترجمه کتاب هم چند نکته عرض کنم. آقای دکتر نائبی مترجم شناخته شده هستند در جامعه شناسی و علوم اجتماعی و آثار جدی آموزشی به خصوص در ارتباط با، تا حالا اگر اشتباه نکنم، بیشتر روش، و این شاید اولین اثری هست که از روش فاصله گرفتم. باز درست میگم یا نه اشتباه میکنم؟ آها ببخشید، برای یک کتاب دیگه. به هر حال چندین متن آموزشی جدی یا کتاب مفید در حوزه روش تحقیق ترجمه کردن که از نویسندگان مشهور و به نامی هست، انتخاب‌های خوبی کردن و اون کتاب‌ها در رشته ما امروز خیلی استفاده میشه. این کتاب در حوزه مسائل اجتماعی هست و باز به نظر من انتخاب خوبی کردن، انتخاب بسیار دقیقی بوده. اما همونطور که آقای دکتر افرو اشاره کردن، حیف هست که این کتاب که این همه وقت، کتاب وطوری هست، 2 جلد، فکر کنم الان فارسیش حدود 1000 صفحه هست اگر بیشتر نباشه، خب خیلی روشنه که وقت زیادی صرف ترجمه شده. اما دریغ از، حالا من انتظاراتم رو پایین میارم، آقای دکتر افرو گفتم مقدمه‌ای که در اون مقدمه به مسائل اجتماعی ایران هم به پردازه، مقایسه هایی بکنه و غیره، اما من نه، من انتظارم رو پایین میارم. خود کتاب و نویسنده رو یه مقداری معرفی کنه در همین حد، و این جایگاه این کتاب در بین مثلا کتاب های مشابه در مغرب زمین، این به نظر من حداقل انتظاری هست که یک خواننده فارسی از یک مترجم توانا و زبردست داره که وقتی اثری رو ترجمه میکنه یه مقدمه کوتاهی بگه که اصلا چی شد من این رو انتخاب کردم، این کتاب چی هست، نویسندش کی هست، چه کارایی کرده و الان چه میکنه، زنده هست، مرده هست، نمیدونم و چیزای این چنینی، یعنی یه معرفی مختصر. حالا اون کاری که آقای دکتر افروغ اشاره کردن، اون البته خوب یه کار خیلی جدیتر و مهمتری هست، اگه اون کار هم انجام بشه بسیار عالی، اما در این حداقل هم متاسفانه این ترجمه هیچ اثری و نوشته ای از مترجم و حتی ناشر، یعنی ناشر هم باز به خودش زحمت نکرده که نداده که یه چند سطری فرمیستی که اصلا چی شد ما این رو سفارش دادیم، خواستیم، ایشون پیشنهاد کردن، ما چرا پذیرفتیم و بحث این چنینی، اصلا چرا باید مثلا مؤسسه اون پژوهش کده یا گاه، نمیدونم کده هست، پژوهشگاه فرهنگ هنر ارتباطات، اصلا چی شده یه اثری درباره مسائل اجتماعی جامعه آمریکا ترجمه کرده و به خواننده های فارسی زبان عرضه کرده؟ این حداقل انتظاری هستش که وقتی یه جایی یه اثر حالا خوبی به این ترتیب رو ترجمه میکنه حتما یه مقدمه این چنینی داشته باشه. خب این نیست متاسفانه. من البته هیچ فرصتی نداشتم که در واقع ترجمه رو با متن انگلیسی مقایسه کنم، اما بر اساس آشنایی که با کارهای دکتر نایبی دارم از کارهای قبلیشون و همینطور این کار رو وقتی که میخوندم، ترجمه خیلی سلیس و روان هست، یعنی آدم توی فهم مطلب معطل نمیمونه، توقف نباید بکنه، روی کلمات نباید به اصطلاح وقت کنه. ترجمه روان و خوبی داره و به این اعتبار میگم ترجمه خوبی هست. عرض کردم مقابله‌ای نکردم، فرصتش نبود، اما به نظرم ترجمه خیلی خوبی اومد، روان و راحت و سلیس. یک باز حالا ایراد دیگه‌ای که انشالله در چاپ بعدی، چون مطمئنم این کتاب، یا حداقل مطمئنم، امیدوارم این کتاب به چاپای بعدی هم برسه، که من نظرم چون گنجایش این رو داره و این ظرفیت رو داره که به عنوان یک کتاب آموزشی در درس مسائل اجتماعی ایران به دانشجویان معرفی بشه و ازشون خواسته بشه که بخونن، حتما به چاپای بعدی هم میرسه. هیچ در ارتباط با واژه‌های مختلف که برخیشون ممکنه حالا یک بحثایی سر ترجمهشون باشه که آیا معادل‌ها درستن یا نادرستن، تو هر اثری ممکنه پیش بیاد، ما تو این کتاب و معمولا مترجمان یه معادل انگلیسی رو میدن، تو این کتاب من هیچی معادل انگلیسی ندیدم، هیچی که یه جایی مثلا یه در ارتباط برخی از کلمات مهم معادل های انگلیسی اون کتاب اومده باشه. امیدوارم در چاپای بعدی این کار بشه، یا اگرم بوده من ندیدم اون قسمت ها رو، خیلی کم هست اگرم باشه. آره، ولی خب به هر حال گاهی توی متن برای خواننده مهم هست که اون زیر نویس داشته باشه، ولی اون واژه‌نامه هم البته بله کمک میکنه. در ارتباط با واژه در واقع کانستراکشنیزم که آقای دکتر تعبیرگرایی به کار بردن و اولین فردی هستن که این مفهوم رو برای کانستراکشنیزم یا سوشال کانستراکشنیزم به کار میبرن، من به نظرم تعبیرگرایی واژه مناسبی برای سوشال کانستراکشن یا سوشال کانستراکشنیزم نیست. ببینین ترجمه های دیگرش سازگرایی گفتن، برساختگرایی گفتن، یکی از مترجمان ایجادگرایی گفتن. اون سه واژه اگر بهش، این سه معادل اگر بهش نگاه کنیم، که به نظر من حالا برساختگرایی شاید مناسب تر از بقیه باشه، در واقع سوشال کانستراکشن میخواد به ما بگه که، در واقع نظریه هست یا که میخواد به ما بگه که واقعیت اجتماعی در یک فرایند ساخته میشه، در یک فرایند اجتماعی ساخته میشه. به نظر من تعبیرگرایی این رو نمیرسونه، اما برساختگرایی بهتر میشه. و در اینی که تعبیر هیچ تناسبی با اون کلمه اصلی کانستراکشن هم نداره. این واژه رو فقط به این دلیل مطرح کردم که این در کتاب خیلی کلیدی هست، یعنی یکی از نظریه های اصلی مورد استفاده در کتاب هست که مرتب هم هی تکرار میشه و به همین دلیل به نظرم، حالا شاید این پیشنهاد هست، و تقریبا همین نکته ها. اما ما از این کتاب چه استفاده میتونیم بکنیم؟ به هر حال این کتاب راجع به آمریکاست، به قول آقای دکتر از آمریکا خوشمون بیاد یا بدمون بیاد، این کتاب به ما کمک میکنه که واقعیت های اجتماعی جامعه آمریکا رو بهتر بشناسیم. حالا به قول یکی از دوستان یه جریانی چیزی از باب حالا مفهوم رو بیشتر خیلی جدی به کار نمیبرن، ولی خب به کار برده شده، میگن که از باب دشمن شناسی که آدم لازم دشمن خودش رو بشناسه، این کتاب خب حتما مفید دیگه. جامعه آمریکا رو ماها بشناسیم که چی هست و چگونه. اما خب واقعا هم این کتاب این کارکر رو داره، یعنی کتابی هستش که نویسنده‌ای که نوشته، حالا صرف نظر از موضوع تروریسم که آقای دکتر افروغ اشاره کردن و نقدی کردن، ولی به نظر من خیلی واقع بینانه نوشته شده. نویسنده جزو کسانی هستش که دیدگاه تا حدی انتقادی داره و به عنوان یک کسی که دیدگاه انتقادی داره خوب تقریبا میشه گفتش که واقع گرایانه تصویری از وضعیت جامعه آمریکا به خواننده فارسی یا هر زبان دیگری که این کتاب ترجمه بشه ارائه میکنه. اما برای ما این چه فایده‌ای داره به غیر از این که کمک میکنه جامعه آمریکا رو بشناسیم؟ ببینیم، من نظر شخصیم رو عرض میکنم. این سه رویکرد سیاسی که در این کتاب ازش صحبت شده، عنوان محافظه‌کاری، لیبرالیسم و چپ‌گرایی، امروزه در همه کشورهای جهان از جمله ایران انگار نمونه یا بدیل خودشون رو دارن، یا همزاد خودشون رو دارن. یعنی ما در هر کشوری امروز وارد بشیم، در هر کشور دنیا، تقریبا در عرصه سیاستش با جریانهای به صورت عمومی و کلی عرض میکنم محافظه‌کار، لیبرال و چپ رو به رو هستیم. این رو به نظر من هیچ کس در هیچ کشوری نمیتونه. حالا گاهی اوقات ممکنه البته بگین کشوری مثلا عربستان هنوز اصلا از جهت ورود به مدرنیت و مفهوم جدیدش اصلا وارد این عرصه نشده که این تمایزات هم درش دیده بشه، اما در اونجا هم خفتش وجود داره، پنهانش وجود داره، ضعیف ممکنه یکی قوی. تو جامعه ایران که از مشروطیت به این طرف ما این سه تا جریان جد سیاسی رو خیلی جدی داریم و تا امروز هم به صورت‌های مختلف در عرصه سیاسی و فکری جامعه ما بروز و ظهور داشتن. در نتیجه این که با این رویکردها مسائل اجتماعی چگونه تحلیل و تفسیر میشن برای ما میتونه آموزنده باشه، یعنی ما هم با همین فریمورک ببینیم این دیدگاهی که داره مثلا اینجوری بحث رو مطرح میکنه انگار در اردوگاه مثلا محافظه‌کاری در ایران قرار داره، این یکی در اردوگاه چپ یا رویکرد چپ داره و غیره. به این دلیل به نظر من مفید است. خود ست و نظریه‌ای که اتخاذ شده، بنده جزو کسانی هستم که معتقدم نظریه های جامعه شناختی به عنوان محصول فکر بشر و اصولا علم رو حالا بگم، علم به عنوان محصول فکر بشر خیلی مقید به فرهنگ نیست. مثل منطق که جهانی همگانی هست، نظریه های جامعه شناختانه درسته که موادش رو از روی تأمل درباره مسائل اجتماعی جامعه خاصی گرفتن، اما بسیاری از اون مسائل تجربه های مشترک همه دنیا هم هست و میشه با اون فریمورک های چارچوب های نظری به مسائل اجتماعی ایران هم نگاه کرد، نقادانه البته، ولی میشه نگاه کرد و میشه ازش استفاده کرد. در نتیجه از این حیث هم برای ما مفیده. از جنبه دیگه نحوه استفاده از آمار، ارقام، فکت هایی که ارائه میکنه، واقعیت ها و شواهدی که مطرح میکنه برای بحث و بررسی درباره مسائل اجتماعی برای ما میتونه الگو باشه. البته ما در ارتباط با آمار اجتماعی به میزان کشورهای حالا حداقل غربی یا خود آمریکا و اینها سنت تولید آمار نداشتیم یا حالا هنوز هم نداریم. گاهی اوقات برخوردمون با آمار برخورد دموکراتیک نیست، یعنی اینکه آمار رو به راحتی منتشر کنیم. خوشبختانه داریم به این سمت میریم، این جهت رو داریم و روز به روز دسترسیمون بهتر میشه، ولی دوره‌های ما در ارتباط با آمار جور حتی هنوز هم همینطور هست محدودیت داریم، یعنی محققان به راحتی دسترسی به آمار جور ندارن. در دوره 84 تا 92 اساساً منتشر نمی‌کردن، نمی‌دادن. برخی از آمار رو برای تحقیق هم در اختیار پژوهشگران قرار نمی‌دادن. آمار کافی نداریم، آمار معتبر نداریم یا کم داریم، سنتش در جامعه ما شکل نگرفته، ولی داریم چیزهایی و باید با الگوگیری از بحث هایی که در این کتاب برای استفاده از آمار و ارقام و شواهد و اینها شده، ما هم مثلا بحث فقر وقتی مطرح شده ببینیم چه شواهد و واقعیت هایی در ارتباط با جامعه آمریکا در ارتباط با موضوع فقر مطرح کرده، آیا ما آمارهای مشابهش رو داریم، اگر داریم ازش استفاده کنیم. و نکته و از این جهت هم برای ما آموزنده است، یعنی میتونه این چارچوب یا این مدل برای هر موضوعی در ارتباط با مسائل اجتماعی توی کلاس به دانشجویان داده بشه و ازشون خواسته بشه این رو در ارتباط با جامعه ایران پر کنن، یعنی این فریمی باشه تحلیلی عدد رقم و این رو در ارتباط با جامعه ایران پر کنن. خود ما به عنوان کسانی که توی این حوزه داریم کار میکنیم از این مدل استفاده کنیم و سعی کنیم ببینیم اونجاهایی که آمار هست آمارها رو بیاریم، با این چارچوب ها بحث کنیم، تحلیل کنیم، حتی تقابل دیدگاه سیاسی رو باز بیاریم ببینیم و مطرح کنیم. من عرضم رو تمام میکنم، اگر طولانی تر از اون زمان شد هم عذرخواهی میکنم.
خیلی ممنون از آقای دکتر سرایزده. آقای دکتر صلاح‌الدین قادری هم که دکترای جامعه شناسی تو مسائل اجتماعی ایران هستن، نظرشون راجع به کتاب بفرمایم، بعد آقای دکتر نایبی راجع به نکات پاسخهایی دارن مطرح خواهند کرد.
خب به نام خدا و با سلام خدمت اساتید و دوستان عزیز، من یه نکته رو بگم که بنده خدمت اساتید دارم درس پس میدم، واقعا اگه میگم آقای دکتر افروغ من به صورت مستقیم شاگردشون بودم، آقای دکتر نایبی و آقای دکتر سرایزده‌ام بنده به صورت غیر مستقیم همیشه از خدمتشون تلمس کردم و بحثایی که هست واقعا در این راست است. منم بحثمو به سه بخش تقسیم کردم، حالا با توجه به اینکه فرمودن من از این بخشی که این کتاب چه رابطه‌ای با جامعه ایران داره شروع می‌کنم، بعد تو بحث یک دو تا نقدی که آقای دکترم البته بهش اشاره کردم به ترجمه، بعد میرم سر اون برتری‌های کتاب چون دوستان بهش اشاره کردن، ولی اگه دیدم وقت کمه کمتر به اون بحث می‌پردازم. این کتابی که همونجوری که اساتید مطرح کردن کتابی که در مورد جامعه آمریکاست، اما توی مقدمه تو پاراگراف اولش یه چیز نکته‌ای رو آورده، میگه که بحث بحران اقتصادی آمریکا رو مطرح کرده سال 2008 و 2009 و خود این بحران رو در مسائلی که در جامعه روز آمریکا وجود داره خیلی بهش بپرداخته، یعنی جریان اقتصادی که تو اون جامعه وجود اومده بود، در کنار اون به کمک‌هایی که آمریکا به جنگ در نقاط دیگه جهان میکرد. یعنی اولین چیزی که ذهن من رو به خودش مشغول کرد چقدر شبیه ایرانه، ما در دهه اخیر حداقل در یکی از سال 82 حالا اخیراً همین چند ساله اخیر واقعا با بحران‌های اقتصادی عمده‌ای برخورد داشتیم، حالا یه سری مسئله جنگ رو داشتیم از قبل، سایش هنوز تو جامعه ما وجود داره و هزینه‌ای که برای ما داشته. خود این بعد دوباره کتاب اشاره کرده تو مقدمه که تعجبی نداره که مردم آمریکا، مردمی که در آمریکا زندگی می‌کنن، بگن که جامعه ما کوهی از مشکلات رو داره، کما اینکه الان ما میشنویم خیلی از ایرانی‌ها میگن که ما همش مشکل داریم، اما جامعه ما همش مشکله، و میگه همچنین مردم معتقد باشن که کار چندانی برای حل این مسائل صورت نمیگیره. حالا من بحث اون مسئله شوهای دکتر یه بحث اون ایده و واقعیت رو گفتن، منم بحث مسئله اجتماعی حالا در راستای اون که برتری این کتاب چیه بهش خواهم پرداخت، نمیخوام فعلا اون بحث رابطه‌ای که جامعه ما داره. این کتاب این نکتهش خیلی مرتبطه، یه بخشی من اینجا اشاره کردم یه بحثی رو داره مطرح میکنه که توی یکی از فصلاش که داستان مایکل جوردن رو میگه که صبح داره میره سر کار، بعد یه روزنامه رو داره میخونه جریان همین اتفاقات، بعد میبینه که شرکتی که توش شرکت سرمایه گذاری بوده ورشکست شده. خیلی قشنگ به این میپردازه که چطوری یک پایان دهشتناکی برای یه آدمی که از قبل یه انتظاراتی داشته در جامعهش، خیلی قشنگ داره میده که ما هر لحظه ممکنه در معرض بزرگترین مسائل قرار بگیریم، ممکنه از قبل خیلی زمینه وجود نداشته باشه، در لحظه مسائل برای اون وجود بیاد و تو جامعه ما هم واقعا سال 91-92 یه لحظه مثلا مردم یهو اصلا زندگیشون کلن سر مثلا تغییر قیمت دلار، خیلی واقعا مسائل عمده‌ای در حوزه بیکاری، تورم، رکود، خیلی چیزای دیگه‌ای که براشون به وجود اومده بود. بحثایی رو داره در مورد فصل‌های کتاب. یه چند تا فصل رو که من آقای دکترم گفتم، منم رسیدم چند تا از فصل‌ها رو بخونم، ولی یه چند فصل خیلی واقعا جذابی داره که به بحث جامعه ما میپردازه، بحث جرم، خشونت و نظام قضاییه که خیلی قشنگ بهش پرداخته. یه سری مسائل جرم رو آورده جدیدتر، من ندیده بودم. جرائم آقای دکتر انزجار ترجمه کرده، هیت کرایم، که حالا من خودم البته آقای دکتر استادن، پیشنهادم این بود که جرائم تنفر انگیز ترجمه کنیم، شاید بهتر باشه براش. جرائمی که مرتبط با قومیت و نژاده و جرائمی که ممکنه گاهن اتفاق بیفته توی مثلا جاهای مختلف، این مسئله رو مطرح کرده. چیزای جدید، بحث فصل زندگی شهریه که آقای دکترم اشاره کردن، آقای دکتر افرو، که منم خودم برام جالب بود که آیا واقعا ما جامعه شناسی مسائل شهری داریم یا جامعه شناسی مسائل داریم. برای جالب بود، برای اولین بار بود واقعا تو این کتاب این پرداخته بود که مسئله زباله رو آورده بود به عنوان این مسئله، مسئله آلودگی هوا تو تهران. زباله الان تو انتخابات هم بودیم و اصلا بس مطرح شد، مسئله آلودگی هوا مطرح شده بود، مسئله آب داریم که مطرح شد. نمیدونم تو ایران این چند سال مسائلی بوده، تو حوزه محیط زیست خیلی بهش پرداخته شده بود، بهش اشاره کرده بود. اینا رو من دیدم واقعا خیلی مسئله، مسئله خانواده داره، مسئله طلاق رو داره، یه سری خانواده های دیگه های دکترم گفتن که ما نداریم تو جامعه ما اون مسئله رو، واقعا خیلی هم دردناکه در بحث طلاق و نمیدونم مسائل دیگه‌ای که حالا زندگی مشترک و نمیدونم بحث دیگه‌ای که وجود داره. اینه واقعا خیلی به مسائلش از این لحاظ، این جنبه‌هاش خیلی کاربردیه برای ما، این فصلی که داره. یه سری فصلاش دیگه‌اش هم ممکنه که به این اندازه نزدیک نباشه با مسائلی که ما باهاش درگیریم. در مورد مسئله‌ای که نقدایی که به کتاب و ترجمه هست، آقای دکتر اشاره کردن این تعبیرگرایی. آقای دکتر، قطعا آقای دکتر نایبی، چون ما برساختگرایی رو میاریم، اون جنبه ذهنی رو میاریم، اون ذهنیت با تفسیر و تعبیر و اینا احتمالا از اون ناحیه بوده که این تعبیرگرایی رو آوردن. ولی چیزی که آقای دکتر سراج زدن بهش اشاره کردن، ما در مسئله برساختگرایی مهم شکلگیری یک مسئله است. چطوری یه ادعای مطرح میشه، این ادعاها به مسئله تبدیل میشه توسط کسایی که تریبون دارن، کسایی که قدرت دارن، کسایی که صدای بلندی دارن، کسایی که پایگاه اقتصادی اجتماعی بلندتری دارن. خود اون واقعیت چطوری خلق میشه برای ما مهمه تو این فرآیند. بنابراین منم خودم پیشنهادم اینه که با توجه به تجاربی که داشتم تو کتابای دیگه، اون برساختگرایی ترجمه بهتریه برای این مفهوم. یه مفهوم دیگه ای که بهش پرداخته بودن، حالا اون چیزی هم که آقای دکتر گفتن در مورد، واقعا خود منم بود در مورد ترجمه، که وقتی متن رو نگاه میکردم میخواستم اینم که این ترجمه چه کلمه ایه که اومده، که متاسفانه نبود. بعدن باید بری آخر فصل، اگه جلد دو رو شما نداشته باشه رو جلد یک نمیتونی باز دوباره نگاه بکنی، جلد فصل دوم انتهاش اومده، یکی از ویژگی هایی که اون لغتنامه رو داره. ولی به نظر منم اگه مثلا یه سری از معادل ها رو توی متن میومد، خیلی راحت تر خواننده میدونست که در رابطه چی اومده. یه چند تا مفهوم رو، یه مفهومی رو آورده بود تحت عنوان بزه، برای من خیلی جالب بود که این در ترجمه یه چه مفهومی بوده. برای اولین بار من شنیدم، برای خودم واقعا آموزنده بود که این مفهوم رو من یادداشت کرده بودم. میس دیمینور که وقتی رفتم سرچ کردم دیدم خیلی جالبه، این حالت جرم داره ولی جرم بزرگسالی نیست، بعد جوینال دلیکوینسی هم هست، بعد دیویانس هم هست. ما چند تا واژه داریم، یه واژه دیگه هم داریم تو این حوزه هست، الان خاطرم نیست دقیقا. اینو برام جالب بود که اون به ذهن ما معمولا قبلا میگفتیم که در ترجمه برای حقوقی ها ترجمهش میکنن برای کجروی، ما توی جامعه شناسی میگیم کجروی، ولی دمین نه، این بزه اصلا ترجمه یک مفهوم دیگه ایه که اینم برام جالب بود. یه ترجمه یه لغتی بود تحت عنوان سازمان همین الکلی های گمنام، که معمولا توی ایران هست که سازمان الکلی های گمنام، ولی تو ترجمه شده سازمان گمنامان الکلی. این یه مقدار با اون چیزی که هست یکی دو نکته اینجوری داشت. این نکاتی بود من در مورد ترجمه میگم، ولی حالا برگردم به مباحثی که ویژگی‌های کتابه. ببینید کتاب واقعا، آقای دکترم اشاره کردم، من خودم کتاب هفت رویکرد رو درس دادم چند ترم برای دانشجویان کارشناسی، کتاب مسائل اجتماعی جیمز کرون رو درس دادم، کتابی که آقای دکتر معیدفر ترجمه کرده باز درس دادم. ولی واقعا یکی از برجستگی های اصلی این کتاب اینه که هر ستای اینا رو در دل خودش داره و چیزی فراتر از اینا هم هست. اون کتابا مثلا تو کتاب جامعه شناسی مسائل جیمز کرون، حالا گفتم اون روی کرده ای که آقای دکتر هم اشاره کردن، میاد میگه که آیا جامعه شناسی موضعش در مقابل مسائل اجتماعی صرفا یک موضع تبیین و تحلیل باشه، یا یک موضوع مداخله گرانه و موضوعی که برای حل مسائل هم وارد بشه. این چیزیه که حالا آقای دکتر هم میگن خیلی ها بوده، یه روی کرد وبریه که میگه ما به تبیین و تحلیل مسئله بپردازیم، پیش بینی بکنیم چه پیامدهایی داره، دیگه ورود پیدا نکنیم بگیم چه کار بکنید یا راهکارهایی ارائه بدیم، چون اینجا ما بی‌طرفیمون زیر سوال میره. جامعه شناسی برند اصلیش بی‌طرفیه، برای اینکه بی‌طرف بمونه بنابراین به حل مسائل اجتماعی وارد نشه. یه رویکرد دیگه که رویکردیه که به مارکس برمیگرده، میگه ما تا الان تفسیر کردیم، باید به دنبال تغییر باشیم. این نظریه پردازی که طرفدار این رویکرده میگن که ما میتونیم به حوزه تغییر وارد بشیم، به حوزه حل مسئله وارد بشیم و در عین حال هم بتونیم بی‌طرفی منو ثابت بکنیم. اینو اونجا خیلی نظری آورده، گفته مثلا بریم مطالعات تطبیقی رو بیاریم. دارم میگم این کتاب به خوبی داره میاد مطرح میکنه که چطوری جامعه شناسی میتونه ورود پیدا بکنه به حل مسئله و بی‌طرفی خودش رو هم حفظ بکنه در عین حال. این از برجستگی‌های کتابه. آقای دکتر اشاره کردن، آقای دکتر سرایزاده، که اینجا میاد به نقش رهبران سیاسی و نقش شهروندان، البته این نقدی هم هست که به کتابم وارده، ولی در ابتدا میگه که این کتاب میخوام هم از نگاه سیاست و نقش رهبران سیاسی و رویکردهای سیاسی که در جامعه مسلط میشه در تعریف مسئله و حل مسئله بپردازم و از سوی دیگه به نقش شهروندان. البته نقش شهروندان رو در اینجا میگه که شهروندان وظیفه‌شون اینه که در انتخابات شرکت کنن، به رویکردهای سیاسی که میدونن در مورد مسائل چطوری میخوان بهش بپردازن وظیفه‌شون ادا بکنن. اون وقتی که اون جبهه‌ای که میاد سر کار و سیاست رو دست میگیره در اون جامعه، اون دیگه در اون راستا سیاستاشو میبره جلو و مسائل رو حل میکنه. نقش شهروندان اینجوری آورده و بعدن خیلی کم بهش پرداخته. اون حالا میگم از نگاه‌های مختلف نظری بهش پرداخته، ولی خودش خیلی موضع مستقلتری از نظریه‌ها رو نداشته یا رویکردهای سیاسی که به مسائل بپردازه. اون رویکردهای مختلف رو آورده. من حالا سریع بند بند میخونم که بتونم به مسائلی که بهش اشاره کردم بپردازم. یکی از چیزایی که آقای دکترم اشاره کردن، کتاب البته ادعا کرده، همین اولش هم میگه مگه من بر اساس رویکرد تعبیرگرایی، همون برساختگرایی، میخوام به این کتاب رویکردش تعبیرگراییه، ولی عملا وقتی که شما میرید داخل رویکرد تعبیرگرایی واقعا خیلی هم تعبیرگرایی نیست، چون کتابی که آقای دکتر معیدفر ترجمه کرده واقعا تعبیرگرایی، شما میرید اونجا همش تعبیرگراییه، چطوری مسئله ذهنیت پیدا میکنه، مفهوم سازی چطوریه، چطوری پرداخته میشه، صاحبان قدرت چطوری میان اینا رو شکل میدن. ولی اینجا از اول البته این خوبه که اینجوری نیست، واقعا از اول کتاب میاد در هر فصلی با یه چکیده شروع میشه، این چکیدن با یک سوال، همون چیزی که دکتر گفتن که اون نگرش انتقادی رو داره مطرح میکنه. بعد انتهای این چکیده دو سه خط آخرش یک جمله داره تو همه فصل‌ها، من دقت کردم و اینا رو گفتم ببینم تو همه فصل‌ها واقعا این جمله رو آورده، دیدم همش تقریبا همین جمله است که مسائل و راه حل‌های مسئله به بازتاب‌های نگرش‌های سیاسی مردمه، یعنی نگرش‌های سیاسی مردم تعیین می‌کنه مسئله چی باشه و راه حلش چی باشه، چون اونا میتونن سیاسیون رو انتخاب بکنن که این سیاسیون بیان قدرت داشته باشن، تریبون رو داشته باشن برای تعریف مسئله و حتی برای راه حل هایی که ارائه میده. بعد ولی میگم که کتاب میاد بعد با یه داستان شروع میشه، معمولا با یک این داستان که میگم یک واقعیت، یک جریان واقعی رو توضیح میده، از یک خانواده، از یک فردی، از یک هر فصلش هم اینو داره که من تو کتابایی که جدیدن ترجمه شدن خیلی واقعیه برامون که عینیت میبخشه به اون پدیده‌ای که میخواد از همون اول تحلیل بکنه. این چیز برام جالب بود که داده داره، آمار داره، یه داستان، یه واقعیتی. بعد در ادامه این میاد یه بخشی داره تحت عنوان تفکر که باز اونجا هم یک مصداق واقعی میاره، در انتهاش چند تا پرسش رو میاره. در جاهای مختلف یه بخشی داره تحت عنوان خلاقیت، یعنی اینا برجستگی‌هایی که کتاب داره که من اینجوری گفتم که این از یک ما در روش تحقیق چیز داریم به اسم ترانگولیشن. ترانگولیشن برای گردآوری داده است. ما از منابع مختلف تو فارسی ترجمه شده تسلیس، یعنی ما از چند منبع باید داده‌های مختلف رو بیاریم برای اینکه بتونیم به یک واقعیت واقعی‌تر برسیم، یک سویه بهش نگاه نکنیم. این کتاب واقعا سعی کرده هم از دیدگاه‌های نظری و هم از دیدگاه‌های سیاسی و هم استفاده از داده، داستان‌های واقعی، نمونه‌های موردی که اصطلاحاً بهش می‌گیم، به این مسئله بپردازه. مسئله بعدی که وجود داره، امروز یکی از دوستان گفت من کتاب رو خوندم ولی بیشتر روزنامه‌ای اومد. گفتم نه، روزنامه‌ای نیومد، خیلی سلیس و روانه. ما میگیم که مسئله اجتماعی که از ویژگی‌های اصلی پدید اجتماعی کامپلکسیتیه، پیچیدگی مسئله است، چند جانبه دیدنشه. این کتاب اومده به خوبی این رو اومده، این پیچیدگی‌ها رو در عین پیچیده بودنش با زبان قابل فهمی و روانی بیان کرده. و این ویژگی بعدی که داره، یک ما حالا آقای دکتر اشاره کردن بحث‌های فلسفی یک رویکردی داریم، یا میگیم یا این یا آن تو بحثایی که، ولی این خوب اومده اونجایی که مثلا به پدید نه این و نه آن، هم این و هم آن، در تبیینای مسائل خیلی قشنگ از این ترانگولیشن استفاده کرده برای اینکه این رو مسئله رو به پیش ببره. ارائه تحلیل نظری های دکتر هم اشاره کردم. ببین ما یکی از مشکلاتی که تو دفاع پایان نامه داریم، مثلا میرن داور میشم، میگم خب ببین تحلیل نظری این داده چیه، مشکل داریم دانشجو در تحلیل نظری پدیده ها، یعنی یه نظری رو بیاره با استفاده از اون نظریه بتونه داده رو تحلیل بکنه، مسئله رو تبیین بکنه. این کتاب به خوبی در بخشای مختلف شورای دکتر اشاره کردن که تعامل گرایی و کنش متقابل نمادین و کارکرد گرایی ساختاری و دیدگاه های تضاد رو، ولی در بخش در خیلی از فصلهای دیگرش غیر از اینان دیدگاه دیگر هم آورده به تناسبی که بتونه اون نظریه ها قابلیت تحلیل داشته باشه. اینی که به نظر من یکی از چیزهایی که میتونه به دانشجوی ما واقعا کمک بکنه و اون بحثا رو به پیش ببره. مسئله دیگه‌ای که اینجا خیلی بهش پرداخته شده بحث سیاست گذاری. ما با دکتر الان داریم مثلا مقاله تحت عنوان پالیسی پیپر در حوزه مسائل می‌نویسیم. من گفتم که ما یه وقتی به ما میگفتن که شما جامعه شناسی رو باید خوب بفهمید، سر این که الان باید چیکار بکنیم، چطوری مداخله بکنیم، خیلی نمیرفتیم و همیشه هم مورد انتقادیم که جامعه شناسا فقط حرف میزنن، دیگه اصلا نمیگن چیکار باید بکنیم. خب آقا بیا ببینم بلدی چیکار باید بکنی. یکی از دوستان گفت یه طرحی انجام دادیم 500 صفحه، گفت آقا جون قبول دارم، همه چیزت قبول، یک صفحه به من بگو چیکار بکنم، اینایی که همه انجام دادی عالی. بعد یه جلسه بودیم، آقای عباس عبدی به من گفت که من گفتم که ما باید ورود پیدا بکنیم، ما مگه مدیرانمون استراتژیستن، مگه آدمای خیلی وقتشون خیلی زیاده که بیان مطالب من رو بخونن با توجه به الزامات نهادش بره از دل این برای خودش بیرون بیاره. اگر ما این مسائل رو بتونیم تحلیل بکنیم قطعا میتونیم کمک بیشتری به سیستم مدیریتی خودمون بکنیم. بحث بعدی که وجود داشته اینه که تخیل جامعه شناسی رو خیلی قشنگ بیان کرده. نکته‌ای که واقعا برای من جذاب بود اینجا این بود که این کتاب اومده تخیل جامعه شناسی در مورد مسائل اجتماعی رو خیلی قشنگ بیان کرده. یعنی مسائل اجتماعی، ما تخیل جامعه شناسی در حوزه مسائل اجتماعی چطوری داشته باشیم، 8 تا قضیه رو خیلی قشنگ آورده. چون ما چیزی که یکی از گیرای دیگه‌ای که داریم همیشه هم سر کلاس ها میگیم به دانشجو اینا، شما تخیل جامعه شناسانه پیدا کن، اون بینش جامعه شناسی رو اگه پیدا بکنی میتونی به مسئله بپردازی، که اینجا واقعا خیلی قشنگ آورده 8 تا قضیه رو مطرح کرده که خیلی برای من جذاب بود، که حالا نمیرسم من این 8 تا رو به دوستان بگم. بحث تخیل رو خیلی چند تا بند بهش پرداخته. اون بحث مقوله سیاست اجتماعی رو باز یکی از بحثایی که آورده اینجا خیلی خوب بهش پرداخته. تو بحث سیاست اجتماعی هم نکته‌ای که وجود داره اینه که در این حال به سیاست رو آورده، سیاست نحوه ارزیابی سیاست رو ما آورده، که ما سیاست‌های اجتماعی برای حل مسائل میدیم چطوری هم میتونیم نقدش بکنیم، چطوری میتونیم اینا هم ارزیابی بکنیم، راه‌های ارزیابی کردن خود این سیاست‌ها رو که داریم میدیم به چه شکل‌هایی خواهد بود. بعد یه جمله خیلی برای من جالب بود اینجا تو همون نقدا، میگه که بالا و پایین بودن میزان جرائم نه به افراد، یکی از اون تخیلایی که برای من وجوده، بلکه به نحوه سازماندهی جامعه وابسته است. این یکی از اون نکاتیه که خیلی قشنگ بهش پرداخته. اینه که دوستان حالا حتما من سفارش میکنم واقعا این کتاب رو بخونید، با توجه به اینکه میگم من کتابای دیگر رو درس دادم، واقعا کتاب خوبیه برای همه دوستان.
دو تا 5 دقیقه دیگه فرصت
من تمومه چشم. من قبل از اون یک این کتاب یه برجستگی دیگه داره که پایان هر فصلش در مورد آینده صحبت میکنه، که ما با توجه به این مسائلی که رفتیم آینده این مسائل چطوریه، روی کرده ما به آینده در مورد این مسائل چگونه خواهد بود. اینم نکته دیگه‌ایه که بهش پرداخته. مثلا تستای 12 گانه‌ای داده برای هر فصل آخر اینا، واژه‌نامه‌هایی داره، خیلی ویژگی‌های خوبی داره، خلاصه هر فصل رو در انتهاش خلاصه آورده. اینا میگن از برجستگی‌های آموزشی کتاب‌های دکتر سراج‌زاده اشاره کردم، واقعا کتاب آموزشی خیلی خوبیه، مرتونه مورد استفاده قرار بگیره. و اون دیدگاه‌ها رو آورده، آقای دکترم اشاره کردن اون دیدگاه لیبرالی و نمی‌دونم بحثایی که وجود داره، تعریفایی که از هست، یه مقدارم اون بحثا رو هست، اون بحث تروریسمش هست واقعا، این یه مقدار اونجا جانبداری وجود داره و در راستای همون چیزی که خود آقای دکتر گفتن که ارزش واقعیتی که تولید میشه فارغ از ارزش نیست. این نگاهی هم که این کتاب پرداخته واقعا اونجا خودشون نشون داده که یه مقدار ارزش ها، هر چند که سعی کرده واقعا در همه فصول سعی بکنه، ولی یه جا دیگه نتونسته این خودش رو رها بکنه. خیلی ممنونم و تشکر میکنم.
خیلی ممنون از آقای دکتر قادری. یکی از دیگه از ویژگی‌های خوب این کتاب که من می‌دیدم، آخرش از شما امتحانم می‌گیره، یعنی پرسش‌های رو طرح می‌کنه ببینید اون فصل کتاب خوب خوندین یا نه. این خیلی جالبه، یعنی یه زمینه آموزشی هم داره. حالا آقای دکتر نایبی، نکاتی رو که آقای دکتر افروغ و آقای دکتر سرایزاده و آقای دکتر قادری مطرح کردن، به ویژه راجع به مقدمه و اون مباحث رو مطرح کنن، اگر فرصت بود دوستان پرسششون رو مطرح کنن.
با تشکر از همکاران محترم که با نکته سنجی های درست به جا هم توصیف از کتاب کردن و هم نقد های و ایراد هایی که بر کار من وارد هست، نه بر کار نویسنده البته. اون بخشی که جناب آقای دکتر افروغ فرمودن لیبرال، بعد همونجوری که دکتر فرمودن روی مفاهیم فلسفی و عمیقش نرفته. این لیبرال دقیقا منظورش هم حزب دموکرات، یعنی میگه توی هر جامعه ست، مثلا توی جامعه آمریکا جمهوری‌خواها محافظه‌کارن، دموکرات‌ها لیبرالن و اینا مسائل و دیدگاه‌هایی که دارن برای پس ارزش‌هایی که دارن چه راه‌حل‌هایی برای این مسائل دارن. بعد به همین خاطرم باز اون تقسیم بندی مسائلش مشاوره نظری به طور صریح بیان نکرده، همونجوری که شما به درستی اشاره فرمودید. جناب آقای دکتر سراج‌زاده فرمودن یکی من و این مقدمه. خب خیلی جا رسمه بر روی مقدمه های مفصل هم می نویسم، اونتا من با مقدمه نویسی مخالفم، چون این کتاب اسم داره، کتاب مسائل اجتماعی نویسنده داره، من نویسندهش نبودم. خودش هر جا که لازم بوده توضیحاتش داده، تو مقدمه میگه این کتاب به چه دردی میخوره، برای چیه، چه دامنه چیه. خودش هم تازه معرفی کرده، یه صفحه هست که من کیم چیکار کردم، همون چیزی که از مقدمه چیز به اصطلاح انتظار داشت خودش انجام داده. اما اینکه نقد بشه، بله نقد خوبه، لازمه. گاهی مترجمه هم یه مفصل تو مقدمه این کارو میکنن و گاز تو زیرنویس، یعنی مثلا همون مسئله که میرسن به اسرائیل، اگر اون چیزی گفته یک نقد میرسن دیدگاه چیز. ولی من فکر میکنم از نظر من اینا کار مترجم نیست، مترجم انعکاس اون کاره. این که همچین مقدمه لازمه یا همچین نقدی، بله، ولی این جای دیگه است به نظر من، جای توی مجله است، یک کتاب دیگه است. اگر شما بناست کل راجع به مسائل ایران صحبت کنم، باید کتاب بنویسیم، یه مقاله بنویسیم. من جاشو توی مقدمه نمیدم. به همین خاطر من تمام در 15 تا کتابی که تا حالا نوشتم مقاومت کردم. همیشه ناشر خواسته مقدمه بنویسم، گفتم من کتاب نویسنده کتاب نبودم، وگرنه خودم کتاب می‌نوشتم، مقدمه برای خودم می‌نوشتم. اینم از اون جریان چرایی انتخاب کتاب. خب با توصیفایی که کردم کتاب به دقیقاً به همین خاطر، کتابی که من چندین کتاب من پیشنهاد شد که ترجمه کنم، نگاهی اجمالی که کردم این کتاب، حسنش همونجوری که همکاران دوستان عزیز اشاره کردن اینه که میام مسائل اجتماعی رو توصیف میکنم و میگه چگونه ساخته میشه تعبیر مسائل اجتماعی. یه مسئله امکان داره امروز مسئله باشه، دیروز نبوده باشه، فردا دوباره مسئله به شمار بیا، یک روز از بین بره. تعبیر که تعبیر و تلقی ما هست، این برداشت ما هست، این معنایی که ما برای موضوعات قائل، ما یه مسئله است یا مسئله نیست. بعد در اون بعد زمینی که داره توصیف میکنه مسائل اجتماعی رو، بعد میگه سه دیدگاه کلی، سه رویکرد نظری کلی جامعه شناسی، علت این مسائل چی میدونن، کارکردگرایی ساختاری، علت جرم، علت نمیدونم تنوع خانواده ها، علت فروپاشی خانواده ها، علت احتیاط، همه مسائلی که مطرح میکنه علتش چی میدونه. اون یکی دیدگاه تعامل نمادین اجتماعی، دیدگاهش چی میدونه و گرایش چپ یا گرایش انتقادی این علت این مسائل چی میدونه، تبعید میکنه. اما راه حلش، راحل خود به خود توی اون تبیین ها نهفته است. وقتی میگیم این علت اینه، خود به خود یعنی که ریشه‌اش اینه، باید اون از بین بره تا مثلا این مسئله نباشه. اما رویکردها رو سیاستگزارا تعیین میکنن، سیاستمدارا تعیین میکنن، احزاب. به همین خاطر میام میگه تو جامعه آمریکا همونجوری که دکتر گفتن که البته عمومیت داره، همه جا دو دیدگاه کلی، حزب کلی وجود داره، ما جمهوری‌خواها که محافظه‌کار هستن، تابع حفظ سنت ها هستن، دیدگاه لیبرالیز یا دموکرات ها که بیشتر پا ارزش های به آزادی قائل هستن، آزادی بیان اینا که حاکمه، و این جدیدن هم آزادی گرایش های جنسی و تنوع خانواده و این قسم. این دو دیدگاه راه حل های مختلفی دارن، خیلی هم از هم دور نیستن، ولی برای مسائل اجتماعی راه حل های مختلفی دارن. دو دیدگاه جریان غالبه. یه دیدگاه هم هست که بیشتر آکادمیک و همون دیدگاه تضاد، معمولا توی به قدرت نرسیدی که بخواد نظرشی، اگر هم رسیدی زمان همون اردوگاه چپ بود، اردوگاه سوسیالیسم که تقریبا فروپاشید. ولی به هر حال این گرایش دیگه در متن جامعه به عنوان سیاستگزار نیست، ولی به عنوان منتقد همیشه نظراتش اعلام میکنه. نظرش هم خیلی کلیه که البته تو کتاب هست، من دیگه باز به عنوان مترجم وارد اون بحث نمیشم. و آخرین مطلب راجع به تعبیرگرایی اجتماعی، من اصلا معتقدم باید واژه‌های تخصصی مثل سوشال کانستراکشن رو نباید ترجمه کرد. یک اصطلاح فنیه، یک اصطلاح زبان علمی، همین بقیه چیزاش که تفاوتی با زبان معمولی نداره، همونه. فقط همین اصطلاحات میشه زبان علمی. با این همه چون خب فشار هست در واقع، ما هم باید تابع فشار میشیم. اگر هم بنا سادم ترجمه میکنه، یعنی همه تحت خودش نذاره، ترجمه نباید تحت لفظی باشه، معنایی باید باشه. برداشتی که من از این واژه داشتم، چه این کتاب و چه کتاب قبلی که نظریه اجتماعی بود، نظریه جامعه شناسی بود ترجمه کردم، و چه اون کتاب جامعه شناسی گیدنز، اینا کتابایی بود که من قبل از این چیز کردم، اینا همه جا استنباط و برداشت من این بوده که معنای این تعبیرگرایی اجتماعی که چه تلقی ما از پدیده ها داریم، و این تلقی انقدر مهمی که واقعیتی میسازم که جو آقای دکتر واقعیت چیه؟ واقعیت ما با تلقی و برداشتی که از پدیده ها موجود داریم خودمون واقعیت میسازیم. یه چیزو مسئله به شمار میاریم مسئله میشه، مسئله به شمار میاریم دیگه مسئله نمیشه. من همین خاطر این واژه برداشت من این بوده، دیگران هم برداشتشون متفاوتی دارن. طبعا به مرور یکی از این برداشت غالب میشه و جواز میکنه. خیلی ممنون، متشکرم.